بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين قرآن مجید نه فقط به مردم مؤمن بلکه به همه انسانها در هر روزگاری، در هر زمانی، در هر تاریخی اصرار داره که با صادقین باشید. این معنیش اینه که ایمانتون رو، اخلاقتون رو، اعمالتون رو با اونها هماهنگ کنید. چرا؟ چون صادقین که مصداق اتم و اکملشون یقیناً انبیاء خدا و ائمه طاهرین هستن، تربیت شدگان مستقیم پروردگارن. در مسئله ایمان از افضل ایمان برخوردارن، یعنی همه انبیا و ائمه طاهرین در صف اول ایمانن و پروردگار مهربان عالم رو کاملا میشناسن، به حضرت او معرفت دارن و از طریق این ارتباط ایمانی فیوضات الهیه رو به طرف خود جلب میکنن. یعنی در عالم معنویت انبیاء خدا و ائمه طاهرین سر سفره رزق معنوی پروردگارن که این رزق هم برای عقلشون، هم برای قلبشون، هم برای روحشون، هم برای اعمالشون تدارک دیده شده. علاوه بر این، صادقین در قله اخلاقن. اخلاق از نظر قرآن یعنی تمام ارزش‌های روحی، همه ارزش‌های نفسی در جای خودش، صادقین در اوج محبت به مردمان، در اوج لطف و عاطفه به مردمان، تا جایی که گاهی انبیاء خدا و ائمه طاهرین برای دشمنان و مخالفان که چرا راه دوزخ رو انتخاب کردن گریه می کردن. ما در تاریخ جنگ جمل داریم که بعد از خاموش شدن چراغ جنگ، امیرالمؤمنین علیه السلام با یکی از یارانشون اومدن بالا سر کشته‌های جمل که به روی امیرالمؤمنین شمشیر کشیده بودن و قصدشون این بود امیرالمؤمنین رو به قتل برسانن و مقام حقه الهیه او رو در چهره ظاهرش غارت بکنن. ولی امیرالمؤمنین بالا سر کشته های جمل اشک ریختن، گریه کردن، دلشون سوخته بود که چرا حشدر بهش به روی اینها از جانب خدا باز بوده، اینا با کردار غلطشون به حشدر بهش قفل زدن و حفدر دوزخ رو به روی خودشون باز کردن. در حادثه کربلا 8 روز از روز دوم محرم تا عصر عاشورا حضرت ابی عبدالله الحسین، قمر بنی هاشم، علی اکبر و دیگر اهل بیت و اصحاب خیلی زحمت کشیدن که این 30,000 نفر دوزخی نشن. و الا سید الشهدا هم روز دوم جنگ رو شروع میکرد و خاتمه میداد. اما این که 8 روز زمان رو تداوم دادن فقط به خاطر نجات مردم بود و این اخلاق محبت به نجات مردم رو از خدا گرفته بودن، چون ارتباطشون با پروردگار کامل بود. از طریق سیم این ارتباط فیوضات الهیه به قلب و جانشون شبانه روز بدون توقف سرازیر بود. شما اگه حوصله داشته باشید، حالا ما طلبه‌ها که حوصله‌شو داریم، جلد اول اصول کافی باب امامت و باب حجت رو بخوانید، در اونجا براتون واضح میشه که صادقین آراسته به اخلاق پروردگار بودن. اخلاق فقط عبارت از خوشرویی نیست که انسان صبح از خونه بیاد بیرون با هر کسی با لبخند برخورد بکنه. خیلی از لبخند زنها مال مردم رو غارت میکنن، ملک مردم رو غارت میکنن، تقلب در جنس دارن. اینا دوچار اخلاق ابلیسی هن. این لبخند رو در این 2 سال گفتگوی انرژی هسته‌ای 5 تا کشور زوردار پولدار قدرتمند فرعون صفت هم به ما داشتن. حتما گاهی می دیدید فیلماشونو، وزیر خارجه امریکا به ما لبخند می زد، وزیر خارجه فرانسه، انگلیس به ما لبخند می زدن. این اخلاق نیست، این اخلاق اسمش اخلاق جنتلمنیه، یعنی اخلاق فریبکاری، اخلاق خودعه، اخلاق غرور. اخلاق یه سلسله صفات با ارزش، مثل شجاعت، مثل غیرت، مثل نرم خویی، مثل با همه با محبت رفتار کردن، مثل موضع گیری سخت در برابر دشمنانی که نمیخوان دست از دشمنی بردارن. اینم اخلاق اسلامی. در قرآن مجید میخونیم پروردگار درباره اهل ایمان میفرماید رحما و بینهم اشداء علل کفار. این اشداء هم یه اخلاق الهی که مؤمن همه جوانب اخلاق الهی رو داره. انبیا در اوجشو داشتن. یه روایتی رو مرحوم مجلسی نقل میکنه در بهار، بسیار روایت با ارزشیه، از قول رسول خدا که پیغمبر اکرم در این روایت امر میکنن مرد و زن رو، نه فقط مردان رو، همه مردان امت و زنان امت رو، تخلقو به اخلاق الله. در جنبه اخلاق شما همرنگ با اخلاق پروردگار مهربان عالم بشین. اخلاق خداست، گذشت میکنه وقتی گناهکار توبه میکنه، وقتی غارتگر مال مردم اموال مردم رو پس میده، وقتی ظالم به زن و بچه از ظلمش دست بر میداره و از خدا عذرخواهی میکنه. در روایات بسیار مهم ما داره در محضر حضرت رضا صحبت از ارتش جمل شد، اینایی که اومدن با امیرالمؤمنین جنگیدن و شکستم خوردن. یکی از یاران امام هشتم تو جلسه بلند گفت خدا از اول تا آخرتونو لعنت کنه که به جنگ امیرالمؤمنین آمدید. امام هشتم فرمودن این حرف تو حرف درستی نیست، شما نباید کلی یه قومی رو لعنت بکنید. عرض کرد چرا ابن رسول الله؟ فرمود خیلی ها در جنگ جمل حق و فهمیدن، توبه کردن و خدا توبهشون رو قبول کرد، یعنی مهربانیشو خرج اونها کرد، احسانشو خرج اونها کرد. عرض کرد ابن رسول الله مگه جنگ با امیرالمومنین توبه داره؟ فرمود بله توبه داره، من با انبیا نجنگیدم، توبه کردن، مؤمن شدن، آدمای خوبی شدن، پروردگار عالم توبهشون رو قبول کرد. همه اونایی که در 10 سال بودن پیغمبر در مدینه با پیغمبر جنگیدن مگه همه رفتن جهنم؟ یه عده‌ای هم حق براشون روشن شد، آشکار شد، اومدن محضر پیغمبر عظیم و شأن اسلام توبه کردن، خدا توبهشون رو قبول کرد. اینکه اصرار داره مرد و زن، قرآن اصرار داره با صادقین باشین، چون صادقین در ایمان و در اخلاق انسانهای کاملی هن و شایستگی دارن که تا روز قیامت برای همه مردم سرمشق باشن. در عمل هم انبیا و ائمه طاهرین کل اعمالشون افضل اعمال بود. البته ما نمیتونیم در عمل به اونها به خاطر نیتی که داشتن به اونها برسیم. خود امیرالمؤمنین میفرماید لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونین علی بشین، اما اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و استعداد میتونید به من علی کمک کنید با اخلاق عفت معابانه. عفت یعنی حفظ شکم و غریزه جنسی از حرام، ورع یعنی با نامحرمان تا آخر عمر سر و کار غریزه‌ای نداشتن، اجتهاد یعنی خوب عمل کردن، صداد یعنی محکم بودن در دین. این کارو که میتونید شما انجام بدین به من میتونید اقتدا بکنید. بنابراین ما اگر بخوایم از یه ایمان بالایی در حد ظرفیت خودمون برخوردار بشیم، باید بریم سراغ انبیا و ائمه. از اخلاق برخوردار بشیم، باید بریم سراغ انبیا و ائمه. از عمل صالح خالص برخوردار بشیم، باید بریم سراغ صادقین. حالا یکی از کسانی که در همین آیه داخله که پروردگار امر میکنه کونوم از صادقین، وجود مقدس حضرت جواد الائمه است، پدر بزرگوار حضرت موسای مبرقع و احمد ابن موسا، که شما امشب مرد و زن واقعا به احترام این امام بزرگوار در این مکان مقدس که بیتی از بیوت الله جمع شدید. خب من یه متنی رو از حضرت جواد براتون بگم، برا خودم که خیلی متن با ارزشیه، یعنی یه متنیه که طلای 24 عیاره. کتابای روایتی مهممونم نقل کردن، یه مردی ننوشتن کی، میاد محضر مبارک امام جواد. حالا در چه سن امام جواد اون رو هم ننوشتن، عمر امام جواد از همه ائمه کمتر بود، در 25 سالگی بنی عباس از ترس علم او، ایمان او، جایگاه او، موقعیت او، او رو زهر دادن و فکرم میکردن با یه ذره زهر دادن چراغ الهی رو میشه خاموش کرد. این احمقها انگار این آیه رو در قرآن ندیده بودن، یریدون لیطف او نور الله و الله متم ابا الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. اینا میخوان با فوت دهن چراغی رو که من در کره زمین به عنوان پیغمبر و امام و قرآن برای نجات مردم و بهشتی شدن مردم روشن کردم خاموش بکنن، ولی من دنبال تکمیل این نورم که این نور رو بر فراز عصرها روزگارها قرار بدم. خب یه روزی بدن حضرت جواد تو ایوون خانه بنی عباس افتاده بود، به کسی هم اجازه نمیدادن بیاد تشییع جنازه، اونا همه مردن و رفتن جهنم و خاموش شدن و اسمشون هم محو شد، اما روز به روز نور حضرت جواد فراگیرتر شد، گسترده تر شد. دشمن چه میدونست بعد 1500 سال امشب ما مردان و زنان دور هم دیگه جمع میشیم و از فرهنگ الهی حضرت جواد برای زندگی سالم بهره میگیریم. قال رجلون لل جواد، یه مردی به حضرت جواد گفت که تو روایت نداره کی بوده، حتما از اصحاب امام بوده، دشمن که نمی اومده این تقاضا رو بکنه. دشمن یعنی کسی که خودشو از همه فیوضات الهیه محروم کرده، میاد به حضرت میگه اوسنی، منو موعظه کنی، منو نصیحت کن. تو نصیحتگران عالم چه نصیحتگری از انبیا و ائمه بهتر؟ چه دل سوزانی از این مردان عرشی که در فرش زندگی میکردن بهتر. وقتی به حضرت جواد عرض میکنه منو نصیحت کنید، یه سفارشی برای پیدا کردن یه زندگی خوب به من داشته باشید، حضرت در جا شروع نمی کنن نصیحتشون، به او می فرماین تقبلو، قبول میکنی اگه من نصیحتت بکنم؟ چون شنیدن نصیحت و حفظ کردن نصیحت و فهمیدن نصیحت و نوشتن نصیحت اگر عمل نشه هیچ ارزشی نداره. تو اول به من قول بده، تعهد بده که اگر من این گوهرهای گرانبهای عرشی رو که در عرش قلب منه بخوام در اختیار تو قرار بدم، بپذیری و عمل بکنی، قبول میکنی من حرف بزنم؟ یا نه راستشو بگو، اگه قبول نمیکنی من ساکت بمون. بله، انبیاء خدا و ائمه طاهرین منبع علم الهی هن، وصل به علم حق هن، ولی اگه من قبول نکنم علم اونها چه سودی به حال من داره؟ علم سود داره برای کسانی که بپذیرن و به اجرا بگذارن. این که حضرت بعد از این که این مرد گفت قبول میکنم و مطالبشون رو بیان کردم، معلوم بود که راست میگه به امام، چون امام اگه آدم بهش دروغ بگه کاملا براش روشنه، راستم بگه روشنه. به اعتقاد ما شیعه، ما اگه بریم کاظمین سر قبر موسی بن جعفر و حضرت جواد زیارت بخونیم، اونا از عالم برزخ گوششون میشنوه، صدای ما رو میفهمن ما داریم دروغ میگیم یا داریم راست میگیم. ما این توجه داشته باشیم که در محضر خدا راست بگیم. وقتی وای میستیم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا ببینه که من هواپرست، زن پرست، مرد پرست، قدرت پرست، شیطان پرست، شهوت پرست نیستم. ولی بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد نمازم قرار دارم برای گناه کبیره، خب معلوم میشه دارم دروغ میگم. ولی چرا نماز میخونه؟ بالاخره 30 سال نماز خونده، توان ترکشو نداره، ولی نمازا دروغه. بالاخره دروغم وقتی که پشت سر هم باشه بوتون آرمه میشه در انسان، راستگویی هم پشت سر هم باشه بوتون آرمه میشه. گویم نه رسول الله قبول میکنم. حضرت شهار پیشنهاد بهش کرد که امروز خیلی به درد ما میخور. انگار حضرت جواد همین امشب دارن ما رو نصیحت میکنن و ما گفتیم قبول میکنیم نصیحتهای شما رو. فرمودن توسط صبر، تکیگاه و پشتی خودت رو در زندگی صبر قرار بده. حادثه های تلخ، حادثه های شیرین، پیش آمده های مالی، پیش آمده های قدرتی، پیش آمده های فکری، پیش آمده های فرهنگ های غلط تو را از مدار توحید و عبادت خدا خارج نکنه. لغت شناسان میگن الصبر حفظ نفس، صبر یعنی خود رو نگه داشتن. حادثه که میاد، حالا یا تلخه یا شیرینه، یا یه فرهنگ اروپاییه یا یه فرهنگ آمریکاییه، یا یه سایت، یا یه فیلمه، یا یه پول حرامه، وقتی میاد صبر کردن یعنی خود رو نگاه داشتن که این مار خطرناک حرام نزنه آدمو، بخنده به این مار خطرناک، بگه دامی که میخوای من رو در اون دام قرار بدی، برو این دام بر مرغ دیگر نه، که عنقا را بلند است آشیان من در حصار ولایت اهل بیت و نبوت پیغمبر و توحید پروردگارم دستت به من نمیرسه، منو نمیتونی زخم بزن. این معنی صبره، این دقیق ترین معنی صبره. صبر یعنی در حوادث تلخ و شیرین دست از خدا و دین بر نداری. این معنی صبره، نه این که در حادثه تلخ پست بشی و جدا بشی از پروردگار و دینش زمین بخوری و در حادثه‌های شیرین مست بکنی عربده جو بشی که نه من دیگه نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، جلسه نمیرم، میلیاردر شدم، خونه 2000 متری دارم، نیازی دیگه به این حرفا ندارم. گاییم انحراف فکری شدیدی براشون پیش میاد، میگن 50 سال، 100 سال، 1400 سال آخونده ما رو گول زدن. ما هیچ آخونده واجد شرایطی رو نداریم که از ذهنش تو عمرش گذشته باشه که عباد خدا رو بخواد گول بزنه. تمام اینا دنباله انبیا دلسوز مردم بودن، دلشون میخواست مردم نجات پیدا کنن. این یه نصیحت حضرت جواد، توسط صبر. دوم و اعتنق الفقر، مواظب باش نداری از را میرسه. یه وقت خرید و فروش تعطیل میشه، نمیخرن، نمیفروشن، درآمد کم میشه، دنیا همه با هم دیگه دست یکی میکنن که هیچی گیر ما نیاد، چنان که 30 سال دست یکی کردن. تو گردن بنده نداری رو بنداز گردنت، بگو خدایا یه عمری خوردیم پوشیدیم، خوش گذشت، خوب بود، رفاه داشتیم، حالا به مشکل این گرفتار شدیم که جنسمونو نمیخرن، داد و ستد نمیکنن، هر رو داره ارزون میشه. حضرت جواد میفرمایند اینقدر این چند روزه دنیا ارزش نداره که توقف چرخ اقتصاد تو رو هم نسبت به خدا و انبیا و ما اهل بیت متوقفت کنه. و سوم، چقدر این سومی زیباست، ورفض شهوات، تمام خواسته های نامشروع تو رد کن، دور بریز، راه نده. چون گاهی آدم دوچار خواسته نامشروع میشه و میگه برم دنبالش علمش بکنم، تو علم کردن دین و ایمان و اخلاق و آدمیت و انسانیتشو از دست میده. ورفض شهوات. و نصیحت چارونشونم چقدر زیباست، خالف الهوا، با هوای نفس که فرهنگ شیطانیه مخالفت کن، موافقت نکن، همراه نشو. و بعد آخر نصیحتشون یه جمله بسیار عالی دارن حضرت جواد، می فرماید وعلم انک به عین الله، تو دائم در برابر نگاه خدایی، از خدا تو غایب نمیتونی بشی، چون برای خدا در این عالم خلوتی وجود نداره. فنظر ما تکون، دقت کن ببین چه میکنی، چون یه پلک به هم زدن تو خدا معنیشو خودشو، اینکه این پلکی که داری میزنی چه نیتی داری، همه رو میدونه، نگاهاتو میدونه، حرکاتتو میدونه، حرکات ابروتو میدونه که داری کسی رو مسخره میکنی یا کسی رو از کسی میخوای جدا بکنی، حرفاتو میبینه، اعمال و رفتارتو میبینه، خلوتی برای او نیست. بعدم حضرت مطلبشون رو تمام کردن. یبن رسول الله، شما یه مشابهت زمانی فقط با حضرت سید و شهدا دارید، یه مشابهت زمانی، و اون این بود روز اول شهادتتون شما رو دفن نکردن. یه روز گذشت، دو روز گذشت، سه روز گذشت، بی اعتنای به شما بودن، ولی جنازتون در این سه روز تو خونه بود، لباس داشت، بدن جاییش زخم نبود، تغییری پیدا نکرده بود. مشابهت شما با ابی عبدالله فقط در زمان بود، یعنی در کمیت زمانی، اما در بقیه امور با جد بزرگوارتون مشابهتی نداشتین. جد بزرگوارتون توی گودال خاکی سر مبارکشون رو خیلی سخت از بدن جدا کردن، یعنی طبق نوشته ها قاتل نیومد بغل بدنی که ضعف گرفته بود بیشینه، قاتل با اون بدن سنگینش اومد رو سینه ی ابی عبدالله. همه اونایی رو که سر بریدن از زیر گلو سر بریدن، ولی تو رو از پشت گردن سر بریدن، و بعدم ریختن تو گودال، لباساتو غارت کردن، حتی پیراهن کهنتو هم نذاشتن به بدنت بمانه. ما نمیدونیم، نمیفهمیم خواهر دخترات وقتی اومدن کنار گودال وضع شما رو دیدن چه به اونها گذشت. که همه با هم فریاد می زدن و محمد و و علی و خوارت این بدن قطعه قطعتو نگاه می کرد، برادر دعا کن که زینب بمیرد. نباشد که بعد از تو ماتم بگیرم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم انصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا، واشف مرضانا، واشف مجروحینا، وارحم شهداءنا، واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا ارحم.
خب به حمد الله بهره‌مند شدیم از بیانات خطیب توانا حضرت